بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکو من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الى صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنة و انه بِأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ الحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اون چه در حجاز رایج بود ادعای ارتباط به ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود. یهودی ها از یک جهت، مسیح ها از جهت دیگر، مشرکان و وثنیین حجاز هم از جهه دیگر، همه حضرت خلیل رو گرامی می داشتن و خود را به اون منتسب می دانستن و اون حضرت رو از خود. قرآن کریم ارتباط وجود مبارک ابراهیم از این سه گروه را منقطع و ارتباط این اقوام سگانه را هم از حضرت ابراهیم منقطع کرد و سند قطع رابطه هم تحلیلی است که به عمل آورده. فرمود ابراهیم سلام الله علیه عقایدی داشت، اخلاقی داشت، سننی داشت و شما هیچ کدام از اون عقاید و اخلاق و سنن را ندارید. نه صفت و دهمی را هم جداگانه برای خلیل خدا ذکر فرمود و همه این اوصاف کمالی از یهودی و مسیحی و مشرکان منتفی است. بنابراین بین اقوام سگانه حجاز با وجود مبارک خلیل خدا ارتباطی نیست. تنها رابطه ای که هست بین سه گروه با حضرت ابراهیم است. گروه اول پیروان اون حضرت هست. گروه دوم شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که پیرو دین اوست، نه پیرو خود او. و گروه سوم مؤمنان و امت اسلامی هست. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه یک و هاذا النبی، یعنی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دو و الذین آمنوا معه این سه. پس اون سه گروه منقطع الارتباط عن خلیل و این سه گروه مرتبط به ذات مقدس خلیل. به تحلیلش هم همین اوصاء نهگانه بودی ذکر شد. مطلب دیگر این بود که وجود مبارک خلیل خدا مثل حضرت نوح که قبل از او بود و مثل انبیای بعدی خطوط کلی اسلام را همیشه زنده نگه داشتن که ان الدین عند الله الاسلام. هر کدام از اینها شریعت و منهاجی دارن که لاحق شریعت و منهاج سابق را نسخ میکند، ولی خطوط کلی دین یعنی عقاید دین، اخلاق دین، خطوط کلی فقه، خطوط کلی حقوق، خطوط کلی علوم، اینا محفوظ است. اما حالا چند رکعت نماز بخونن، به کدوم سمت نماز بخونن، چند روز روزه بگیرن، اینها شرع و منهاج است که فرمود جعلنا لکل میگم شرعتا به منهاجا. و اگر پیروی امت پیغمبر و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ملت ابراهیم است، اون ملت غیر از شرع و منهاج است. نباید گفت که پس چرا کسی که دارای دین ناسخ است از دین منسوخ پیروی میکند. ملت و دین نسخ نشده، چون ان الدین عند الله الاسلام. اون چی که نسخ شده از شرع و منهاج است که جعل الله لكل منكم شرعة و منهاجا. محور پیروی ملت و دین است، محور نسخ شرع و منهاج است. اونجا که نسخ پذیر است مدار پیروی نیست، اونجا که محور پیروی است نسخ پذیر نیست. این هم یه مثالی بود که گذشت. در همین بار ذات اقدس الهی اون آیاتی که قرائت شد، باز بعضی از اونها قرائت بشه تا معلوم بشه که در سوره مبارکه آل عمران در همین زمینه چی فرمود، در سوره جاسیه چی فرمود. در سوره مبارکه آل عمران آیه 67 به بعد به این صورت آمده است، فرمود ما کان ابراهیم و یهودی یک ولا نصرانی دو ولیکن کان حنیف مسلما و ما کان مدر مشرکین سه. پس شما اقوام سگانه هیچ ارتباطی با وجود مبارک خلیل حق ندارید. در قبال این سه گروه منقطع الارتباط، سه گروه متصل الارتباط هستند. اون سه گروه در آیه 68 بیان شده، این اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه یک و هازن نبی صلی الله علیه وسلم دو و الذین آمنو سه. اینا به اون مرتبطن. اما محور اتحاد به پیروی ملت است و نه شریعت و منهاج. در سوره مبارکه مائده آیه 48 فرمود لکلن جعلنا منکم شرعه و منهاج. این شرعه و منهاج همین که فرمود لکلن جعلنا منکم، معلوم شه که شرایع و مناهج متعدد است، لاحق ناسخ دیگری است. اما درباره اصل دین در همون اوائل سوره مبارکه آل عمران فرمود ان الدین عند الله الاسلام. چون عند الله است، بر اساس آیه سوره نحل که ما عند الله باقین، اسلام عند الله است و ما عند الله باقین فالاسلام باقین. او منزه از تغییر و نسخ و تحویل و تحول و امثال ذالک است، که اصل اسلام یعنی خطوط کلی دین. لذا از در شریعت وجود مقدس پیغمبر اسلام تابع شریعت است ابراهیم نیست، بلکه در سوره مبارکه جاسیه آیه 18 برای پیغمبر یه شریعت ویژه قائل شد و او تو مواظب شریعت خاص خودت باش. آیه 18 سوره مبارکه جاسیه این است، ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. تو تابع این شریعت بود باشی. نه تنها حرف های یهودی و مسیحی و مشرکان را نهاد گوش بدی، تابع شرایع انبیا دیگه هم نهاد باشی. اون شرع و منهاج خطوط فرعی دین است که تغییر پذیر است در اثر زمان و زمین. اون خطوط اصلی دین برای همیشه محفوظ است که ان الدین عند الله الاسلام. قبل از رسالتم علی سبیل توحید بودن، موحد بودن که طرفت عینی غیر ذات اقدس اله را نه به رسمیت شناختن و نه پذیر و عبادت کردن. میمونه این آیه انما جعل السبت علی الذین، که بعد از جریان اوصاف نه یا دهگانه خلیل حق سلام الله علیه مطرح شد، بود انما جعل السبت. تو بحثای قبلی هم اشاره شد که این انما به منزله جواب سوال مقدر است، و اون این که شما در چهار سوره قرآن کریم فرمودید محرمات منحصر است. آیه 115 همین سوره نحل مثل اون چه که در انعام آمده، مثل اون چه که در مائده آمده، مثل اون چه که در بقره آمده، دو تا سوره مدنی یعنی بقره و مائده، دو تا سوره مکی یعنی انعام و نحل محرمات رو مشخص کرد. آیه 115 همین سوره این است که انما حرم علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. بعد سوال میشه پس برای یهودیا اون چیزی که محرم شد چیه؟ در جواب آیه 118 این سوره پاسخ داد، فرمود و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل. ما قبلا جریان رو گفتیم، گفتیم اونها فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و به قتلهم الانبیا و به اخذهم الربا و کذا و کذا. ما بعضی از طیبات را بنا حلال کردیم، اینا تحریم مصلحتی است نه تحریم ذاتی. در جریان فبظلم من الذین هادوا تحرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، این راجع به اون چند چیزی بود که بر یهودیا تحریم شد. میمونه مسئله سبت که صید در سبت حرام است. خب این چی؟ چرا روز شنبه برای همه حلال است و برای اینا حرام؟ اینم پاسخ اون است. و انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه، اینا خودشون پذیرفتن که روز شنبه روز عید رسمی یهودی ها برای عبادت باشد. باید معذره که حیله و مکر کردن، ما روز تحریم کردیم، گفتیم صید حرام است، اینا آمدن راه آب بستن که ما یا بیاند و نروند و روز یک شنبه صید کنند. این که ما برای اینها صید روز شنبه را حرام کردیم برای این مکر و حیله خود اونها بود. و این ارتباط دارد با اون حصر محرمات در اون چهار چیز که انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. دو تا اشکال شد، دو تا پاسخ هم دادن. یک اشکال مربوط به آیه 118 است که پس اون محرمات قبلی برای یهودی ها تحریم کردید اون چی بود؟ فمود و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک فی محله فرج. و سؤال دوم، پس صید در روز شنبه برای چرا بین حرام شد؟ فمود انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فی، اینم برای کیفر مکر و حیله این هاست. این بحث به پایان میرسه. عمده که جز غرر آیات این سوره مبارکه نحل است این است که فمود اد الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. این که گفته شد غرر است برای اینکه هم سبقه علمی دارد هم سبقه عملی، یعنی علما و روحانیون و مبلغان الهی هم مأمور به همین کارن. سیظهر ان شاء الله. در دعوت یک داعی لازم است و یک دعوت لازم است، یک مدعو لازم است و یک مدعوون الی. به طریق دعوت داعی وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است و این سمت برابر سوره مبارکه احزاب از طرف ذات اقدس اله به او داده شد. آیه 45 و 46 سوره مبارک احزاب این است: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه. خب هر کی حق ندارد مردم رو به الله دعوت کند که، برای اینکه نه راه رو بلده، نه از آغاز با خبره، نه از انجام با خبره. کسی بود از طرف خدا بیاید مردم رو دعوت کند. فبود ما تو را داعی الی الله قرار دادیم، فداعی هو بر رسول صلی الله علیه وسلم. خب آیا این جزء خصائص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است یا نه پیروان او هم باید دعوت کنند؟ در سوره مبارکه یوسف که قبلا گذشت فبود این بالاصاله صفت و سمت من است، اما پیروان من هم موظفن مثل من داعی باشند. سوره مبارکه یوسف آیه 108 این بود: قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. فالرسول صلی الله علیه وسلم هو الداعی بالاصاله و من اتبعه هم الداعی داعون بالتبعیه، لکن علی بصیرتن. بصیر و بصیرت اینه که هم راه را بدونه، هم هدف را بدونه، هم مخاطب بشناسه، هم برابر نیاز مخاطب سخن بگوید به هدایت کند. این باید بصیرت باشه. پس داعی بالاصاله وجود وارق پیغمبر صلی الله علیه وسلم است و پیروان او هم مأمور به دعوتن و علی بصیرتن. اگر عناصر محوری دعوت تحلیل شد اولاً و داعی به همه این عناصر آگاه بود ثانیاً و آگاهانه دعوت کرد ثالثاً، این دعوتش میشه علی بصیرته. این برنامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عالمان دین که تابع اون حضرت. اما وظیفه امت چیست؟ وظیفه امت را در سوره مبارکه زمر و سایر سور مشخص کرد. در سوره مبارکه زمر فرمود به این که فبشر عباده، یعنی عبادی. خب کدوم عباد؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اینا که مکتب‌های گوناگون، آرای گوناگون، اقوال گوناگون، مطالب گوناگون را می‌شنوند و اون احسنش رو انتخاب می‌کنند، به اونها بشارت بده. پس تأمل و مطالعه و تدبر از یک سو و معرفت احسن از یک سو، تطبیق اون قوانین احسن بر اون مکتب از سوی دیگر، پذیرش و پیروی از سوی دیگر، این سه چهار امر وظیفه توده مردم است. و بشر عباده الذین یستمعون، نه یسمعون، یستمعون القول، یعنی مکتب، نه تنها حرف، مکتب را استماع میکنن، فیتبعون احسن. خب ذات اقدس اله همینطور کلیگویی کرد و رها کرد، فرمود شما احسن الاقوال را بگیرید، یا ریز کرد و احسن الاقوال را مشخص کرد. در آیه دیگر فرمود احسن الاقوال مشخص است، من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. و بعد هم احسن القول مشخص کرد و بعد فرمود احسن القول قول کسی نیست که خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، یک، خوب عمل میکند، به خوبی عمل میکند، دو، و طهارت باطن دارد که عمل خوبش مال درون اوسته. معنای قول احسن و مکتب احسن این نیست که اون کسی که شعار میده شعار خوب بده. من احسن قولا ممن دعا الالله، یک، و عمل صالحا، دو، و منطقش این باشد و قال اننی من المسلمین، سه. اما دنبالی همشه آدم برید. پس اگر در سوره زمر فرمود بشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، هم قول را معنا کرده، هم قائل را معنا کرده، هم استقامت و استواری قائل را تبیین کرده. فرمود من احسن قولا ممن دعا الالله، به دعوت اکتفا نکند، و عمل صالحا، به عمل صالح اکتفا نکند، منطق اسوارانه او این باشد و قال اننی من المسلمین. پس کسی که حرف خوب میزنه، کار خوب میکنه، به مستقیم هم هست، از او تبعیت کنید. خب این کیه؟ ایران باز کلی گوی کرده. نه، ایران همون آیه سوره مبارکه یوسف آیه 180 خوندی مشخص کرده، فبود اونی که خوب حرف میزنه، حرف خوب میزنه، عمل صالح داره، به مستقیم هست، پیغمبر است و پیروان او. ادعو الالله علا وسیرتن انا و من اتبعنی، من مردم اینجور دعوت میکنم. فتحصل این مقاطع سلاسل قرآن قدم به قدم آدرس داد. این چنین نیست که بفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مردم رها بکنه بگی شما اید و انتخاب مکتب. اون هم مشخص کرد، احسن الاقوال رو مشخص کرد، احسن دعات رو مشخص کرد، احسن طریقه رو مشخص کرد، همه رو بیان کرد. من احسن قولم من در الله رو نرمتر بیان کرده، از او ریستر فرمود به این که ادعو الالله، مگر خدا نفرمود بهترین کسی که شما مأمور پیروی او هستید کسی که مردم رو به الله دعوت کنه؟ من هم که مردم رو به الله دعوت میکنم، به خدا هم این رو قبلا امضا کرده است که من تو را داعی الالله قرار دادم. پس این چیه نیست که قرآن یه جمله بگوید بقیه رو در اختیار مردم قرار بذارد که بگد که شما انتخاب بکنید و نگوید چی رو انتخاب بکنید. خب اگر چنون چه ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود ما تو را داعیاً الالله به اذنه قرار دادیم، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماید ادعو الالله علی بصیرتن انا و من تبعنی، یعنی من تبعنی را هم پیغمبر داعی الالله قرار داد. چون وجود مبارک پیغمبر بر اساس ماینت و انرهوا هرچی می فرماید از طرف ذات اقدس اله هست دیگر. خب فتحصله که داعی مشخص، مدعو مشخص، مدعو و اله مشخص. حالا طریقه دعوت رو باید اینجا بیان کنید. میشه فصل چهارم. طریقه دعوت ماهیه، چجور دعوت بکنه؟ بود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت وجادل هم بالتی هی احسن. مبادا کسی خدای نکرده خیال بکنه قلبت پاک باشه، همون اعتقاد کافیست. خیر، داعیه الالله معناش دعوت الی سبیل را، سبیل الله، سبیل را، سبیل الله راهه. اعتقاد میخواد، اخلاق میخواد، عمل میخواد، نماز و روزه میخواد، اینا سبیل است. صرف این کسی معتقد باشه به الله که کافی نیست. فبود ادعو الی سبیل ربک، اینا سبیل الهیه دیگه. عقاید سبیل است، عبادات سبیل است، رعایت احکام و حکم معاملات سبیل است، همون راهه. منتها گاهی مسلک عین سالک است، گاهی بیرون. اگر کسی متضمن بود، متمکن بود، خواست بیرونی سفر کنه، بله این مسلک غیر از سالک است. انسان وقتی میخواد حرم بره، این کوی و برزن را طی میکنه تا به حرم برسه. اما اگه خواست زاهد بشه، عابد بشه، عالم بشه، عارف بشه، متقی بشه، این که راه زمین و زمین زمان نیست. این کجا بره تا بشه عابد زاهد؟ این در درون باید سیر بکنه. این وقتی نماز بخونه، روزه میگیره، که تو زمین و زمان راه نمیره که. این یه نیتی داره، یه رکوعی داره، یه سجودی داره، یه خضوعی داره، همش در درون خودشه، در محدوده خودشه. راه و رونده در کمال الهی یکی است. این چنین نیست که نظیر راه‌های فیزیکی باشه که راه غیر از رونده باشه. اگر گفتن صلاه طریقه است، صوم طریقه است، نظیر طریقه حرم و مسجد و منا و کعبه و اینا نیست که یک سیر زمینی باشه. عقیده میخواهد و خضوع و خشوع میخواهد و اعضا و جوارح باید اعمال خاص خودش انجام بده، که راه عین رونده است و رونده هم عین راهه. اگر چون که بیرون بود که دیگه باعث تکامل نبود، جیشه بیرونی که مادم کامل نمی کنه که. خب بس سبیل هست، پس طرف اعتقاد کافی نیست. ادعو الی سبیل ربک. جناح فخر رازی مطالبی دارن که بیدقت نیست. سیدن استاد رضوان الله علیه بدون اینکه نام ببرن او رو نقد میکنن. فخر رازی میگوید به اینکه ذات اقدس اله فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. برای اینکه مخاطب سه قسمت، اونا که اهل برهان و یقین و قطعن، که با قطعیات و یقینیات کار دارن، اونها را باید از راه برهان دعوت کرد. اونا که با زنون و گمانها و امثال ذالک بسنده می کنن، با اقناعیات صرف می کنن، اونها را با موعظه حسنه باید دعوت کرد. اما گروه اهل جدالن، اونها اهل اهل دعوت نیستن، اونا رو نباید دعوت کرد، اونا رو باید خاموش کرد، افهام کرد، الزام کرد، اسکات کرد. لذا ذات اقدس اله مسیر عبارت رو برگردون، فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، این دعوت تموم شد. و جادل هم بالتی هی احسن، این گروه سوم دیگه دعوتی نیستن. سیدنا استاد فرمود این حرف بی‌دقت نیست، دقت دارد، اما نه قسم سوم از حوزه دعوت بیرونن و نه حصر استفاده می شود. سه روش هست. گاهی می بینید با یک موعظه یک انسان با اهل برهان منقلب میشه. این حصر نیست که اگر کسی اهل استدلال و برهان بود فقط باید با برهان با او سخن گفت که موعظه در او اثر نکند. خیر، گاهی میرید یک شعر یک خواننده یا آهنگ یک خواننده یک کسی رو منقلب میکنه. ما همون اندازه که به اندیشه من کما مر مرارن وابسته ایم، به انگیزه ما هم مرتبطیم. خیلی از ما ها میدونید در مناسبت هایی مثل همین شب گذشته، شب شهادت امام صادق صلوات الله و سلام علیه، خیلی از ما ها شاید مقتل رو دیدید. مثلا روایت های معتبری که مشایخ اولیه نقل کردن، سندش صحیح هست، بزرگان نقل کردن، دست اول هم هست. خب آدم این مقتل میبینه یه مقدار متأثر میشه، اما وقتی مداح خوش آهنگ دهن باز کرد آدم نمیتونه جلو اشکشو بگیره. این تأثیری که اون آهنگ داره به انگیزه ما برمیگرده، کاری به اندیشه نداره. انسان چیزایی رو بلد هست که سندش قوی تر از اون است که مداح داره میخونه، متنش متقن تر از آن است که داره مداح میخونه، ولی اونها نتوانه سیل عشق رو جاری کنه، اما این آهنگ کار میکنه. این چنین نیست که انسان فقط یک بعدی باشه و با اندیشه کار بکنه، گاهی هم با انگیزه کار بکنه، با یه موعظه کار بکنه، با یه شعر کار بکنه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی را، این 11 جلد القدیرش تقریبا 70% شعر است و ادب. اون چه که توانست القدیر را القدیر کند بخش وسیعش همین ادبیات است و شعر است و آهنگین بودن اشعار است و اون قدرت ادبی شعرا هست و اینها. اون 30% اون روایات و اینهاست. این چه نیست که اشعار ادبیات اینا نتوانه جامعه رو رهبری کنه. شما تای شعری کسی داره میخونه سر مستمع حرکت میکنه، نشان قبول است. بنابراین این حصر درست نیست که حکمت مال یک گروهی، موعظه مال گروه دیگر. نه، هر کسی در هر زمان و زمینی در هر خصیصه ای از این روش ها میتونه بهره ببره. پس اون حصر و تنویع جناب فخرازی از این جهت نقد پذیره. اما این که فرمودن جدال دعوت نیست، دیدن استاد فرمود که ایشون از قیاس جدلی درست بهره ای نبرده است. قیاس جدلی همش برای خاموش کردن و خفه کردن نیست. گاهی انسان از راه جدال مطلب را تفهیم میکنه و طرف میپذیره، حالا کم یا زیاد. قیاس جدلی هم سبقه دعوت دارد، همونطوری که قیاس برهانی و موعظه سبقه دعوت دارد. این که ذات اقدس اله فرمود سروش است، یعنی بهوش باش توی پیغمبر، به بهوش باشید شما پیروان، که آیات من 3 دسته است. آیات قرآنی داریم برهان قوی، آیاتی داریم در حد موعظه. یه وقت از برهان قوی میکند که اگر کسی اهل اختلاف بود در حقیقت دارد هوای خود را میپرستد و چنین آدمی سرانجام گرفتار خواهد شد. این برهان مسئله است. وقتی آدم حق بر او روشن شد ولو در حجه 2 نفره که اوائل طلبگی اوست، اگر خودش شده اون حجه نسازه، وقتی که فارغ التحصیل شد اولین مصیبت بر جامعه است. این که در بحث میکنه، حالا یا سیوتی بحث میکنه یا مقدمات، وقتی فهمید حق با رفیق اوست، حالا داره جدل میکنه که منم این رو میخواستم بگم. خیر، تو چیز دیگه میخواستی بگی، از همه اول مواظب باش. اگه اول در حجه 2 نفره خودت ساختی، بعد دیگه به هر جا برسی منشأ نور و رحمت و کمال خواهی بود. اون کنار حجره اگه خودت نساختی، در که هیچ کسی از شما خبر نداره، بعد وقتی فارغ التحصیل شدی اولین مصیبت بر جامعه میشه. این برهان است که ذات اقدس اله تو قرآن قام میکنه. بعدم بفرماد به این که از راه موعظه مردم رو حل کنید. در بسیار از آیات با موعظه مردم رو دارد حل میکنند. خود خدای سبحان هم یعظکم در قرآن کریم کم نیست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر و یعظکم. این یعظکم وعظ همون جذب الخلق الی الحق است. برای حفظ وحدت آیات فراوان است که برهان قوام میکنه. اما در بخشایی با نصیحت و موعظه میفرماد شما در بین خودی ها تلاش و کوشش بکنید که بدی را از بین ببرید، اختلاف را از بین ببرید، نه مختلف را از پادر بیارید. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم یک. لا تستوی الحسنه و السیئه، ادفع بالتی هی احسن و سیئه. بدی را از بین ببر، نه بد را. بعد را بخواید از بین بری تازه اول دعواست. تو سوره مبارکه فصلت اینا سبق موعظه دارد، اینا دیگه برهان نیست. البته موعظ الهی ریشه ملاکات واقعی دارد که به استناد اون ملاکای واقعی برهان پذیر است. سوره مبارکه فصلت آیه 34 اینه: لا تستوی الحسنة ولا السیئة. خب بدی و خوبی یکسان نیست. خب همه ما میدونیم بدی و خوبی یکسان نیست. میگه حالا که میدونی بدی رو بردار نه بد را. ادفع بالتی هی احسن فیزر لذی بینک و بینه عداوتون کنه و ولیون همین و ما یرقاها الا الذین صبروا. تو آیه دیگر از سیئه دارد، ادفع بالتی هی احسن از سیئته. و با بد با بارزه کردن که کار همه است. فرمود در حوزه داخل دشمنی را از بین ببرید، در حوزه خارج بیگانه حمله کرده است بشه اشداء علی الکفار، کسی جلوتون نگرفته بلکه تشویقتون هم کرده، فرمود اشداء علی الکفار باشید. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه دارد در نهج البلاغه که وقتی اون بیان خونده شد، همون رد الحجره هی سوجا، سنگ را هر جامد برگردنید، سنگ خور نباشید، ابتدا هم سنگ زن نباشید، اما سنگ ستم هر جامد برگردانید. رد الحجره هی سوجا اف این نشر لا یدفهو الا شر. این نمونش همون دفاع 8 سال است. اما در حوزه داخل فرمود بدی را بردار، دشمنی را بردار نه دشمن را. این میشه موعظه. اگر ذات اقدس الا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت والحسنه، یعنی آیات قرآنی این 3 قسم است، سنت تو هم باید همین 3 قسم باشد و سنت اهل بیت علیه السلام همین 3 قسم است، یعنی اونا با برهان با موعظه با جدال احسن دعوت میکردن. الحمدلله رب العالمین.